خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه و لعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون این قضیه بود که تاریخ از اون جایی که یک فضای تاریکی سراسر این فضای تاریخی رو پر کرده بود و توسط نویسندگان و تاریخ نگاران خودفروخته نوشته می شد، یک فضای تحریف شده ای از تاریخ اسلام به ما تحمیل شده و ما چشم و گوش بسته این فضای تاریک و تحریف شده رو پذیرفتیم. بررسی کردیم علل تحریف تاریخ اسلام رو. یکی از علتهایی که گفته می شود و بسیار هم علت دقیق و موجه و تأثیر گذاری است، تأثیر علمای تازه مسلمان شده اهل کتاب است. شما این کتابهای پیرامون نقش ائمه در احیای دین را اگر بخوانید می بینید که علی رغم اینکه همه ممنوع بودند از نقل حدیث و از حدیث خواندن و از منبر رفتن و ماجرا گفتن و حکایت پیغمبر نقل کردن، ما جریاناتی میبینیم به عنوان مثلا قصاصون، که قصاصون کسانی بودن که اجازه نقل تاریخ داشتن. اینا کیا بودن؟ علمای تازه مسلمان شده اهل کتاب که گاهی میامدن از تورات حدیث میگفتن، از انجیل میگفتن، داستانهای عجیب و غریبی که دیده بودن رو نقل میکردن، اسرائیلیات رو بیان میکردن. از مشهورترین این آدم ها ابو هریره است. در احوالات ابو هریره نوشتن که بعد از فتح خیبر به مدینه مهاجرت کرد و مسلمان شد در سال هفتم. خیلی جالب است که ابو هریره به حدی روایات دروغ به پیغمبر نسبت میداد که معروف بود به دروغ گفتن. به عنوان مثال نوشتن روایتی رو نقل کرد، فقالو یا ابا هریره، مردمی که داشتن اون حدیث رو میشنیدن سوال کردن که ابو هریره سمعت هازامن رسول الله، اینو از پیغمبر شنیدی؟ قال الله هازامن کیس ابی هریره، نه خیر از جیبم در آوردم. ببینید یه موقعی من همین جوری که من میگم میشنوید، یعنی که خودش اینجوری میگن، میگن بیا خودش هم داره میگه من دروغ میگم. این نیست، ظاهرا این نیست، این طعنه است. دیدید به یه نفر میگن آقا مطمئنی؟ میگه نه خیر پس دروغ میگم. نه اینکه من دارم دروغ میگم، میخواد بگه من دارم راست میگم، ولی میگه انقدر من به دروغگویی معروفم که هرچی هم میگم دیگه کسی باور نمیکنه. اینی که مردم ازش سوال میکنن اینو خودت شنیدی، در واقع داره میگه نه خیر پس از جیبم مثلا در آوردم. یعنی مردم به چشم یک دروغگو به اون نگاه میکردن. اون وقت جالبه که این آدم 5,374 مسندن از پیغمبر حدیث نقل کرده، 5,374 حدیث از پیغمبر فقط در سته ازش نقل شده، یعنی همه روزهای پیغمبر هم شما حساب کنی 3 سال پیغمبر زندگی کرده، 3 تا 400 روز هم که حساب کنی میشه 1200 روز. این آقا خیلی پیغمبر رو دیده باشه 1200 روز، یه چیزی غریبه به 4 حدیث هر روز از پیغمبر، بیش از 4 حدیث داره از پیغمبر حدیث و روایت نقل میکنه. همین آدم برید ببینید رد پای او رو در روایت های دروغ. اصلا در اول اسلام این آدم کجا بود؟ روایت هایی را از صدر اسلام نقل میکنه. ببینید الان یکی از دروغ ترین داستان هایی که همه ما هم باور کردیم ماجرای بعثت پیغمبر، که پیغمبر جبرئیل اومد گفت بخون، گفت کدوم سواد ندارم. هممون اینو تقریبا میشه گفت قبول داریم دیگه، یعنی کسی که قبول نداشته باشه چرا؟ چون مثلا سوم ابتدایی نمیدونم چندم ابتدایی اینو تو کتابای اون سالا خوندیم. جبرئیل گفت بخون، گفت نمیتونم بخونم، گفت میگم بخون، بخون فشارش داد، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، شروع کرد خوندن پیغمبر. در حالی که وقتی وارد تاریخ میشیم میبینیم اصلا این همچین ماجرایی اصلا از اساس دروغ، ده ها دروغ تو این ماجرا عرض کنم که نهفته است، به جاش بحث میکنیم. اون تا عرض من اینه راوی این روایت کیه؟ نمیگم کسی برا من نقل کرده، میگه پیغمبر به من گفت این اتفاق افتاده. میگیم شمایی که سال 70 مسلمون شدی کجا بودی؟ 20 سال قبل، این ماجرا مال 20 سال قبله، کجا بودی؟ بعدم به عنوان شاهد داری نقل میکنی، کجا بودی که ببینی؟ بعدم شما که همه دارن بهت میگن دروغگو، تو حجت نیستی برای، اما ما میبینیم اکثریت روایات از مثلا ابو هریره یا مثل کعب الاحبار است که کعب الاحبار هم وضعش بدتر از این نباشه بهتر نیست. کعب الاحبار الذی کان یهودیا فاسلم بعد وفات النبی، بعد از وفات پیغمبر مسلمان شد، نه اینکه بعد از وفات پیغمبر اومد مدینه ها، نوشتن سال آخر عمر پیغمبر تو مدینه زندگی میکرد ولی مسلمان نشد، پیغمبر که از دنیا رفت مسلمان شد، آمد مدینه در زمان عمر، همنشین اصحاب پیغمبر شد. فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیه، می آمد از کتابهای یهودیا حدیث نقل می کرد. ببینید در جایی که ابوذر عبدالله ابن مسعود به قول خود سنی ها ابو دردا اینها اجازه نقل حدیث نداشتن، اینها منبری های رسمی مدینه بودند، خطبه خوانان قبل از نماز جمعه بودند، سخنران پیش از خطبه بودند اصطلاحا، او تمیم داری ابو هریره اینا کسایی بودند که تریبون رسمی خلافت دستشون بود و هر چه می‌خواستن نقل می‌کردن. بعد حالا همین تفکر عثمانی شیعی علوی رو تو این روایت ببینید. ان عمر ابن الخطاب ارسل الی کعب الاحبار فقال یا کعب کیف تجد و نعتی، صفت منو تو تورات چگونه یافتی؟ قال اجد و نعتک قرن من حدید، شاخی از آهن. عمر گفت و ما قرن من حدید، یعنی چی شاخ آهن؟ یعنی چی؟ قال امیر شدید لا تأخذه فی الله لومت لائم، امیر شدیدی که در راه خدا از هیچ ملامتی حراسی به دل راه نمیده. قال ثم ما، بعد من چی میشه؟ قال ثم یکون من بعدک خلیفتا تقتله فئه ظالمه، بعد از تو خلیفه میاد که گروه ظالم میکشنش. کی اون گروه ظالم؟ اون خلیفه مظلوم عثمان. گفت ثم ما، بعد از عثمان چی؟ قال ثم یکون البلاء، اینو بذارید کنار کانت بعده ایام الفتنه، عرض کنم که بخاری. آدم کسی است که خیلی عجیبه دیگه. یه بحثی تحلیلی 2-3 جلسه قبل عرض کردیم راجع به ارتباط یهود با عمر. کعب الاحبار جاسوس یهود تو مدینه، خب چند روز مانده به قتل عمر به دست ابولؤلؤ میاد میگه عمر مواظب خودت باش، دیشب نداهایی از آسمان میشنیدم که میگفتن مرگ عمر نزدیک. از کجا میدونست؟ از کجا خبر داشت؟ واقعا از آسمون شنید؟ واقعا یعنی مثلا یه الهامات غیبی به گوشش رسید؟ عرض میکنم کاری به این نداریم که نهایتا عمر کی کشت و چه جور کشت، کارمون به این است که یهود و قریش آخرش به این رسیدن که عمر باید حذف بشه، عمر باید حذف بشه. حالا اینکه یه خوبی یه شیعی آمد اون کارو کرد، من کار به این حرفا نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب میگم کعب الاحبار از کجا میدونست؟ بعد همینجا تو پرانتز بگم کی عمر رو کشت؟ به عقیده اهل سنت کی عمر رو کشت؟ نه خدا کشت. اینم از اون چیزهایی که خیلی به درد میخوره ها. خود خدا مستقیما کشت. هم کعب الاحبار نقل کرده، هم عایشه نقل کرده، هم اگه اشتباه نکنم ابو هریره. میگن شبی که عمر چاقو خورد میشنیدیم در آسمان مدینه یک کسی منادی ندا میدهد بورکت ید الله فی ذاکل عدیم الممزقی، مبارک باد دست خدا در این شکم پاره شده، مبارک باد دست خدا در این شکم پاره شده. هم ابو هریره، هم کعب الاحبار، هم عایشه. الان پیدا همین عبارته، بورکت ید الله فی ذاکل عدیم الممزق. پس تأثیر اینها در تحریف تاریخ حالا در خلال مباحث بهش میپردازیم. خیلی روشنه که مثلا یه روایتی رو ابو هریره نقل کرده که نه میتوانسته و نه اساسا شدنی بوده است حضور او در اون صحنه، ولی یه جوری خبر میده که یعنی من خودم اونجا ایستاده بودم و تماشا میکردم. دلیل دیگری که برای تحریف تاریخ برشمردن تعصبات قومی و مذهبی است. این که بالاخره بسیاری از مورخین خیلی چیزها رو صلاح نمیدیدن که نقل کنند در اثر تعصبات قومی و مذهبی، لذا خیلی چیزها نقل نشده یا خیلی چیزها رو صلاح میدیدن دروغ بگویند و دروغ میگفتن، لذا فضای تاریخ تاریک میشد. شما برخورد با نسائی، حاکم نیشابوری، عرض کنم سبت ابن جوزی، اینها بهترین نمونه های این بحثه که اینها کسایی بودن که در عین وساقت و جلالت قدر پیش خود آیان اهل سنت، ولی تعصب سنیگری اجازه نمیده اینها رو. ببینید راجب نسائی گفتن الامام النسائی و هو صاحب احد الصحاح الست، صاحب یکی از شش صحیح عند اهل سنت سنی ها. عندما كتب کتاب الفضائل فی امیر المؤمنین علی، وقتی کتاب فضائل امیر المؤمنین نوشت، سألوه عن فضائل معاویه، تعصب قومی، بهش گفتن خب علی رو نوشتی معاویه چی؟ فقال لا اعرف له فضیلتن الا لا اشبع الله بطنه، که نفرین پیغمبر بود. پیغمبر فرمودن یادتونه دیگه، عبدالله ابن عباس میگه سه بار پیغمبر منو فرستاد دنبال معاویه، هر بار رفتم دیس غذا جلوش بود داشت میخورد، میگفت حالا به پیغمبر بگو غذام تموشه میام. بار آخر پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه، امیدوارم هیچ وقت سیر نشی. تو تاریخ در احوالاتش نوشتن وقتی به خلافت رسید غذا میذاشتن طبق طبق جلوش میخورد، میگفت تعبت و ما شبعت، خسته شدم سیر نشدم. تا اینو گفت ضربوه علی مذاکیره حتی غشی علیه و نقل و مات من ذلک، اینقدر زدنش فتقش رو عرض کنم پاره میکنن چکار میکنن، خلاصه زدن در اثر همین از دنیا رفت. حالا این چیه میخواستم بگم؟ تعصب قومی. این روایت رو ببینید، ذهبی میگه ولم یکن احد فی رأس الثلاث مئه احفظ من نسائی، تو این سه قرن نخست ما با حافظه تر از نسائی نداریم. هو احزق بالحدیث و علله و رجاله من مسلم، در حدیث، در رجال، در عرض کنم درایه حاذق‌تر و داناتر حتی از مسلمه، صاحب صحیح مسلم. و من ابی داوود، صاحب سنن ابی داوود. و من ابی عیسی، ترمذی، سنن ترمذی. و هو جار فی مزمار البخاری، هم رتبه بخاری هم هست. و ابی زرعه، ابی زرعه استاد بخاریه، میگه تو هم ردیف خود بخاری و ابو زرعه است. میگیم خب پس چرا شیشم شده این آدم که اینقدر خوبه، چرا اینقدر تو سرش زدید اومده پایین، پایین تر از ابی داوود، پایین تر از ابی عیسی، پایین تر از مسلم، پایین تر از بخاری؟ میگه الا ان فیه قلیل تشیع، هیچ ایرادی نداره، یه مختصر شیعه است. میگیم از کجا در آوردید شیعه است؟ میگه وانحراف عن خصوم الامام علی کمعاویه و عم، تو ماجرای جنگ صفین حق رو به علی میده نه به معاویه. این تعصب قومی است. یا همه چیش خوبه، حاذقیتش، سوادش، دانشش، حافظش، همه چیش بیسته، اما چرا شیشم میشه؟ چون یه خورده زاویه داشته با معاویه و زاویه داشتن با معاویه بعدها در تاریخ خیلی مهم بود. میگن آقایون میگن مدینه علمی که پیغمبر است و علی در آن است، این در یه حلقه ای داره، این کوبه در، اون حلقه معاویه است. کسی که تعرض به اون حلقه بکنه در واقع داره به همه صحابه تعرض میکنه، لذا خیلی مهمه. چون یه ذره از معاویه انحراف دارد میگن شیعه است، لذا او رو پایین میزنن. دلیل بعدی برای تحریف تاریخ، عدم شناخت یا دشمنی با اسلامه. این نوع تحریف معمولا در مباحث مستشرقینه، یعنی کسانی که خوب توجه کنید، مستشرقین هیچ اعتقادی به آسمانی بودن دین ندارن. یعنی وقتی دین اسلام رو بحث میکنن اصلا براش معنا نداره خدا گفته، علم غیب اصلا براش مفهومی نداره، جبرئیل موضوعیتی نداره، چون اصلا این دین رو یک دین زمینی میدانه. میگه پیغمبرم اومد یه حکومتی داشت و اسباب عادی در اختیارش بود، اما اسباب غیر عادی، جبرئیل بیاد، عزرائیل بیاد، میکائیل بیاد، نمیدونم فرشته ها خبر بدن، تو جنگ بعد 3000 تا ملک بیان به شکل علی ابن ابی طالب، نمیدونم اینا رو اصلا نمیتونه بپذیره. نگاه کاملا نگاه مادی است و اساسا برای دین یک جنبه الهی، یک جنبه وحیانی قائل نیست. وقتی اینجوری شد، لذا وقتی میخواد بحث تاریخ رو هم مطرح کنه، تاریخی که از او در بیاد تاریخ تحریف شده است. نمونه مثلا شما نورد بنو قریظه، افسانه قرانیق یا سن ازدواج عایشه، که این سه نکته بیشترین دستاویز آیان مستشرقین بوده برای حمله به اسلام. خود گفته های اینها باعث تحریف تاریخ میشه. شما الان برید ببینید این نکته است. الان یک کسی تو یک دانشگاهی تو لندن، تو کانادا، تو آمریکا بخواد تاریخ پیغمبر بخونه، نمیاد بهار باز کنه، حتی شاید نیاد تاریخ طبری رو باز کنه. چرا؟ اول میگه بذار من یه فضای کلی تاریخ دستم بیاد، میگه خیلی خوب برم تمدن اسلام و عرب مثلا گوستاو لوبون رو بخونم، یا برم نمیدونم العقیده و شریعه فل اسلام گلزیهه رو بخونم. اول اینو بخونم، فضای فکر اسلام دستم بیاد، بعد حالا میرم تاریخ طبری را. وقتی اونو خوند دیگه فضایی که برای او درست میشه فضای تحریف شده از تاریخ اسلام، یک فضایی با نگاه مادی صرف. نمونه هاشو اینور کجا میتونیم پیدا کنیم؟ مثلا اون آقا که کتاب نوشته در مورد ابوذر، دعوای ابوذر با عثمان واقعا چی بود؟ واقعا سر سکه و پول و زر و نمیدونم این حرفا بود یا اینا بهانه بود؟ ابوذر دعوای ولایت امیرالمومنین داشت، حرفش این بود که عثمان تو و سلف تو صالح برای خلافت نیستی. حالا چرا؟ یه چیزی باید بگه مردم بفهمن. میگه تو آدمی هستی که مثلا زراندوزی میکنی، زراندوزی معلومه بهانه است، اصل نیست. حالا آقا میاد مینویسه که ابوذر چی سوسیالیست نمیدونم فلان. ابوذر یه آدمیه که کاملا نگاه مادی داره. این نوع تحریف از تاریخ و نشان دادن چهره امام علی، فیلم امام علی هم دنبال روی این تفکر رو کرد، یک پیرمرد مجنون خلوچل دیوونه ای از ابوذر درست کرد که هیچ شباهتی با واقعیت هم عرض کنم که نداشت. و دلیل آخر ما در مورد تحریف تاریخ این است که منع تدوین حدیث به مدت 100 سال در جامعه اسلامی رواج داشت. این منع از زبان ابوبکر آغاز شد، در زمان عمر به شدت دنبال شد، در زمان عثمان به اوج خودش رسید، در زمان معاویه دیگه اصلا نمیشد براش حد و مرزی مشخص کرد. البته صحیح تر این است که بگیم این منع از زمان خود رسول خدا آغاز شد، در زمان خود پیغمبر است که عبدالله ابن عمر میگه من عمه احادیث پیغمبر رو مینوشتم. عبدالله ابن عمر، عمر ابن عاص، تا اینکه جماعتی از قریش به من گفتن برای چی هرچی پیغمبر میگه مینویسی؟ اونم یه آدمی مثل ما، خطا داره، اشتباه داره، ضرورتی نداره همه حرفای او رو بنویسی. میگه آمدم خدمت پیغمبر، گفتم یا رسول الله اکتب کل ما اسمع منک، هرچی شما میگی بنویسم. پیغمبر فرمود بله. عرض کردم فررضا و الغضب، چه اون موقعی که عصبانی ناراحتی مثلا، چه اون موقعی که خوشحالی. حضرت فرمود وای بر تو، مگه نخواندی که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. رضا و غضب تو پیغمبر معنا نداره، هر چی میگه حرف خداست. اما نکته ای که روایت داره این است که عده‌ای در زمان حیات خود پیغمبر منع تدوین حدیث رو دنبال میکردن. باز یه خورده بیاد جلوتر، اون ماجرای رضیت و یوم الخمیس که پیغمبر فرمود بذارید بنویسم، گفتن لازم نیست شما بنویسید. باز بیایید در زمان ابوبکر با آتش زدن احادیث، با منع نقل حدیث شروع شد، در زمان عمر به اوج رسید، یعنی بخشنامه رسمی برش صادر شد که عمر گفت من کان عنده شیئا من السنه یا شیئا من الحدیث فلیمحه یا فلیحرقه. هر کس چیزی از سنت یا حدیث پیغمبر دارد محو کند یا بسوزاند، که این دستور به طور جدی دنبال شد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، که عمر ابن عبدالعزیز گفت بنویسید حدیث پیغمبر رو و جمع کنید. اینجا یه اختلافیه که کی جمع کرد، خیلی موضوع بحث ما نیست. مهم این است که 100 سال در جامعه اهل سنت حدیث نقل نمیشد. وقتی 100 سال سنت پیغمبر رو نگن، حدیث پیغمبر رو نگن، کسانی که شاهدان ماجرا بودند از دنیا بروند، حالا بعد 100 سال بگن بنویس، کسی که نبوده علل قاعده میخواد تاریخ رو بنویسه و این منجر میشود به تحریف تاریخ. ببینید شما در زمان عمر بن عبدالعزیز، بچگی عمر بن عبدالعزیز 50 سال حدودا از جنگ بدر میگذره. عمر ابن عبدالعزیز که میگه من علی ابن ابی طالب رو لعنت میکردم، استادم ناراحت شد، دلگیر شد، یه جمله به من گفت، گفت از کی تا حالا اصحاب جنگ بدر مورد لعنت خدا قرار گرفتن؟ جواب من چی بود؟ گفتم مگر علی هم تو جنگ بدر بوده؟ ببین 50 سال گذشته. گفتم مگر علی هم در جنگ بدر بوده؟ به من گفت اصلا کسی غیر از علی در جنگ بدر کاری نکرد، بدر بود و علی. منع تدوین حدیث به اینجا رسید که هر کی هر چی دلش خواست به عنوان حدیث پیغمبر نقل کرد، هر کی هر چی نمیخواست تحریف میکرد و نمیگفت. این علل تحریف تاریخ. جلسات بعد انشالله وارد منابع تاریخ میشیم، یه چند جلسه منابع تاریخ رو حل کنیم، تاریخ پیامبر و تحلیل تاریخ پیغمبر رو انشالله آغاز میکنیم. والحمدلله رب العالمین.